أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأراضين، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا، صاحب العصر والزمان، الحجة ابن الحسن المهدي، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها و مادر بزرگوارش حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی عنایت بفرمایید. خداوند محفل ما را به نور جمال امام عز سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم سرور و انتظار دلی غرق در معرفت و محبت ولیش و اشک شوق دیدارش و توفیق دیدارش را نصیب و روزی ما بگرداند صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. خداوند همه ما را از منتظران راستین ولیش قرار دهد و از برکت این محفل و این عرض ادب ناچیز یک سفر کربلای با حال در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید و ان شاء الله شب و روز نیمه شعبانی را در کربلای معلا باشیم. صلوات سوم را قراتر ختم کنید. شب میلاد مسعود قطب عالم امکان منتقم همه انبیا و اوصیا و صلحا و شهدا و صالحین، امام عز سلام الله علیه، شبی که شب قدر اهل بیت نامیده شده است که از خود همین نامگذاری باید پی به عظمت امشب برد، با اینکه شب قدر طبق روایاتی شب 23 ماه مبارک رمضان است و شب 19 و 21 مقدمه درک شب 23 است، اما اینکه اهل بیت در روایات متعددی اشاره به این معنا کرده ان که شب نیمه شعبان در مقابل شب قدر ماه رمضان، شب قدر ما اهل بیت است. چه معنایی دارد این نامگذاری و به چه نکته‌ای اشاره دارند اهل بیتی که تمام سخنانشان حکیمانه است؟ مثل ما نیستند که احساسی حرف بزنند یا روی مصلحت اندیشی سخنی را بگویند، مخ واقع رو بیان می کنن. سخنشان جوشیده از حکمت و صداقت و درستی و نگاه تا قیام قیامت می کنن. یک سخنی را می گوین. لذا حلال محمد علیه السلام حلال الى يوم القيامه و حرام محمد علیه السلام حرام الى يوم القيامه. هیچ تغییری در اون نیست. شاید یکی از علل نامگذاری شب نیمه شعبان به شب قدر که اتفاقا احیا هم دارد، اعمال و عباداتی هم دارد، غسل دارد، همون زیارت امام حسینی که در شبهای قدر ماه رمضان وارد است، در شب نیمه شعبان وارد است و از افضل زیارات امام حسین است و بلکه ما تعبیری در مورد زیارت قبر امام حسین در شب نیمه شعبان داریم که این تعبیر رو راجع به هیچ مناسبت زیارتی امام حسین نداریم، و اون این که در مثل چنین شبی 124,000 پیغمبر از خدا اجازه می گیرن و به زیارت امام حسین می روند. خیلی عجیبه، معلوم میشه یه غوغایی سمشب تو کربلا، یک جوائزی خدا به زوار قبر امام حسین میدهد که انبیایی مثل آدم صفی الله، نوح نبی الله، ابراهیم خلیل الله، موسی کلیم الله، عیسی روح الله، از همه برتر و بالاتر و شریفتر سید الانبیاء و خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تمام انبیاء و اوصیا امشب میرن به زیارت قبر امام حسین. چه نگاهی خدا امشب به زوار قبر امام حسین میکند جز خود خدا کسی نمیداند. این حکایت از عظمت این ظرف زمانی خاص دارد. ما ظرفهای مکانی خاص داریم و ظرفهای زمانی خاص که از یک شرافت خاصی برخوردار است و عمل در آن چندین برابر ثواب دارد. مثلا قرآن میگه لیلة القدر خیر من الف شهر، یک شب است، اما از هزار ماه در نزد خدا افضل و برتر است. هزار ماه میدونی چند سال میشه؟ 84 سال میشه. یک شب قدر را احیا کنی و به عبادت به سر ببری برتر از این است که 84 سال شب و روز یک سر عبادت کنی. این ظرف زمانی خاصه که به این عمل شما بها میدهد. که ان اهل بیت میخوام بفرمایند شب نیمه شعبان هم یک همچه فضیلتی دارد. لذا انبیا با این که در اوجن، در قداستن، در طهارت و کمال و شرافتن، در برترین مقامات بهش ساکنن، غرق در نعمتهای خدا، اما باز اون نعمتها را کم میبینن، کوچک میبینن در برابر زیارت قبر امام حسین در مثل چنین شبی که از خدا اجازه میگیرن و تمام اون نعمتها و لذتها را رها میکنن، برای یک ساعتم که شده پایین میان روی این زمین خاکی که غرق در ظلمته، اما میرن در اون مرکز نور کسب فیض می کنن، ترفیع مقام و درجه از خدا دریافت می کنن. پس امشب شب عجیبی است. لذا آنهایی که امشب رو مشغول دنیا می شوند خیلی غافلن، تا چه رسد به آنهایی که مشغول گناه می شوند، تا چه رسد به آنهایی که به عشق امام زمان معصیت خدا می کنند و می زنند و می رقصند و قنا و ساز و آواز. اونا که دیگه خیلی بدبخت و عقب موندن فکر می کنن امشب شب رقصیدنه که به عشق امام زمان که به دنیا آمده خوشحال باشیم و برقصیم. امشب شب عبادت است، شب توبه است، شب زیارت است، شب اوج گرفتن است، شب عید بزرگی است که پیغمبر فرمود یا امیرالمؤمنین عید اون روزی است که گناه نکنی. هر وقت تونستی ولو یک دقیقه هم گناه نکنی تو 24 ساعت، اون روز روز عید توست، روز شادی توست، روز شنگولی توست، روزی است که باید لباسهای نو به تن کنی. من امروز هیچ گناهی نکردم، حتی عجب سراغ من نیامد که به خود ببالم که من عبادت کردم. دیگه آخرین صفت رذیله و آخرین گناهی که میره سراغ مؤمن و مؤمنو به زمین میزنه بعد از رها شدن از همه گناهان و صفات رذیله، عجبه، عجب خود بینی. فرمود مؤمن اگر به قله کوه برود که از گناه فرار کند، یک شیطانی می رود سراغ او، او را وادار به عجب می کنه، میگه ها ببین همه مشغول دنیا، تو اومدی اینجا مشغول عبادتی، ببین چه نماز شبها می خوانی، چه روزها می گیری، چه تلاوتها داری، چه قرائتها داری. همین که به خودش بالید و خود را در برابر خدا کسی دید، ساقط میشه، از چشم خدا و از چشم ولی خدا میافتد. حضرت موسایی که کلیم الله بود، پیغمبر اولوالعزم خدا بود، بعد از آنی که خدا تورات را بر او نازل کرد و مقامات علمی به او عطا کرد و دین یهودیت را به او عطا کرد، صاحب کتاب شد، صاحب ید و بیضا شد، یک نگاهی به کمالات خودش کرد، به علم خودش کرد، گفت انگار روی کره زمین از من عالم‌تر نیست، همه محتاج به علم منند، از ملائکه گرفته تا بنی آدم تا دیگران. یک مرتبه خدا جبرئیل و فرستاد برو بهش بگو نه خیر، اعلم از تو هم هست، به خاطر همین که خودت را اعلم از همه دیدی و به خود بالیدی، ما تو را مکلف می کنیم باید سر به بیابان بگذاری، تازه آدرس دقیقم بهت نمیدیم، فقط نگیم عند ملتقی البحرین، جایی که دو دریا با هم تلاقی دارن، اونجا یکی از بندگان صالح ما را خواهی دید که او علومی دارد که تو نداری. بیچاره موسی آواره بیابونها شد، از این دشت به اون دشت، تا رسید کنار اون دریا با همراهش. یه ماهی صید کرده بودن که این ماهی رو طبخ کنن و بخورن، همراه موسی ماهی رو اونجا جا گذاش رفتن، گفت خسته شدیم گرسنه شدیم، ماهی رو بیای طبخ کنیم بخوریم، گفت ای من ماهی رو جا گذاشتم. دوباره برگشتن که اون ماهی رو بردارن و پیدا کنن و طبخ کنن و بخورن. اونجا که آمدن با جناب خضر برخورد کردن، قرآن میگه فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا وعلمناه من لدنا علما، بنده ای از بندگان ما را یافتن که رحمت ما شامل حالش شده بود و از علوم لدنیمون به او عطا کرده بودیم. موسی رفت جلو گفت من میخوام با تو همراه باشم، از علوم تو چیز یاد بگیرم. گفت انک لن تستطیع معی صبرا، تو تحمل کارهای مرا نداری. گفت نه قول میدم. قول میدی؟ گفت آره قول میدم. موسی کلیم الله، برترین موجود خدا در اون عصر و زمان، قصه شو دیگه همه تون بلدی، سوار کشتی شد، کشتی رو سوراخ کرد. کشتی مردم چرا سوراخ میکنی؟ گفت الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، نگفتم تو تحمل کارهای مرا نداری؟ و باشه قول میده. رفتن جلوتر، یک بچه بود، گروی بچه رو کش. گفت بچه مردم رو چرا میکشی؟ گفت الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، گفت قول میدم تحمل کن. رفتن تو اون خرابه، یه دیواری رو از صبح تا شب گفت یالله کمک کن میخوام این دیوار رو بنا کنیم. دیوار رو که بنا کردن دم غروب خسته شد، گفت آخه یه دیوار توی خرابه بنا کردن چه خاصیتی داشت از صبح وقت ما رو گرفتی؟ گفت الم اقول انک لن تستطیع معی صبرا، هذا فراق بینی و بینک، دیگه من باید از تو جدا بشم. بعد حکمت تک تک کارهاشو گفت. کشتی رو که سوراخ کردم مال یک عده از فقرا بود. یک حاکم ظالمی بود اون طرف دریا، هر کشتی سالمی را میگرفت غصب میکرد. خواستم اون سلطان کشتی این بیچارگان را غصب نکند، آن را سوراخ ببیند. کاری نداره، سوراخ رو بعدن میگیره. با این سوراخ کردن کشتی اونها را حفظ کرد. اون بچه رو که کشتم، خب حضرت خضر ولی خداست، اگر خدا یک بچه ای را قبض روح کند به خدا اعتراض میکنی؟ یک جوانی را خدا مبتلای به سرطان کند قبض روحش کند، کسی حد دارد به خدا بگوید تو چرا جوان مردم رو کشتی؟ ولی خدا هم همین است. ولی خدایی که همه کارهایش به فرمان خدا، نه ای اولیاء خدای ساختگی صوفی نمیدونم حق باز اینا، نه که بخوان هر غلطی رو بکنن بعدم بذارن گردن خدا. ولی خدایی که مثل خاتم الانبیا باشد، مثل علی مرتضی باشد، که در هر نبردی گردن هر کسی را زد، گردن زدن امیر المؤمنین نشانه این بود که اون انسان مقتول مبغوض خدا بود و مستحق قتل. از فعل امیر المؤمنین ما این معنا را کشف می کنیم. دقیقا کار حضرت خضر یک همچه کاری بود. گویی بچه اگه بزرگ می شد پدر مادرش رو فاسد می کرد. برای حفظ پدر و مادرش به فرمان خدا او را کشت. بعد خدا در مقابل اون پسری که از اونها گرفت یک دختری به اونها داد که از نسل اون دختر 60 یا 70 پیغمبر به دنیا آمد. خدا یکی را میگیرد چندین نعمت در برابر اون گرفتن به تو میدهد، به شرط اینکه صبر کنی. و اینکه اون دیوار را بنا کردم، زیر اون دیوار یک گنجی بود، مال ایتام بود، خواستم محفوظ بمان. پس ببین عوج وقتی موسی را به زمین بزند، من و تو را به طریق اولا به زمین میزند. خب چیکار کنیم که گرفتار این صفات رذیله نشیم؟ قرآن میگه بیا ایمان به غیب بیار. چیکار کنیم که از آیات قرآن استفاده کنیم، از کلمات وحی بهره ببریم؟ چیکار کنیم که دنیا و آخرتمون آباد شود؟ مگر نه این است که در قرآن شفای همه درد هاست؟ و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. همین آیاتی که برای مؤمنان شفاست، ولا یزید الظالمین الا خسارا. به ظالم به قرآن خسارت میزند همین آیات. لذا اولین سوره قرآن بعد از سوره حمد کدام سوره است؟ سوره بقره، بزرگترین سوره هم هست. اولین آیه این سوره بعد از بسم الله و الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این کتابی که ما نازل کرده ایم که شک و تردیدی هم در اون نیست، سبب هدایت است. برای همه؟ نه، برای متقین. فقط متقین از قرآن استفاده می کنن. خب متقین کیانن؟ خود قرآن بیان می کند، الذین یؤمنون بالغیب. اینجا یه عده از سنی ها اومدن گفتن غیب یعنی آخرت، غیب یعنی ثواب و حساب و کتاب، غیب یعنی بهشت و دوزخ،
چون از انظار ما غائب است. همین که انبیا اومدن، اوصیا اومدن، خبر دادن که یه بهشتی است، یه جهنمی است. حتی بو علی سینا که یک فیلسوفه در بحث معاد میگه ما معاد رو با عقلمون نمیتونیم اثبات کنیم، چون عقل ما هیچ تصویر ذهنی از معاد ندارد، چون معاد اتفاق نیفتاده، چند هزار سال دیگر اتفاق میفتد خدا میداند. هنوز معادی در خارج واقع نشده که ما یک صورت ذهنیه از اون در ذهن خودمون نگه داریم، معادلاتی را انجام بدهیم، بعد یا تصدیق کنیم یا تکذیب کنیم. یه حرف بو علی سیناست. میگن آی بو علی سینا، پس شما چی شکلی به معاد اعتقاد داری؟ میگه از این جا که یک پیغمبر صادق مصدقی از پیش خدا اومده به ما خبر داده که معادی هست. شاید نصفی از آیات قرآن راجع به معاد، گاهی با اشاره، گاهی با کنایه، گاهی با صراحت، گاهی با حکایت. هم سوره هم چی میگی؟ مالک یوم الدین، تو خدایی هستی که مالک روز جزایی، همه رو پاداش میدی. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. معاده آیات جهنم، معاده آیاتی که وعده به ثواب میدهد، معاده آیاتی که وعید به عقاب میدهد، معاده. چون پیغمبر خبر داده و خدا به پیغمبر خبر داده و مالک روز جزا خداست، ما قبول میکنیم که معادی هست. خب این غیب تو این آیه معاده، حساب و کتابه، ثواب و عقابه. اگر غیب تو این آیه بنا باشه ثواب و حساب و میزان و نمیدونم پل صراط و امثال ذالک باشه، که یهودم به این ایمان دارن دیگه، پس اونام باید از قرآن استفاده کنن، چرا نمی کنن؟ نصارا مسیحیت هم ایمان به قیامت دارن. اگر مقصود از غیب آخرت باشد، باید مسیحیت هم اهل بهش باشن، اهل هدایت یافتن از آیات قرآن باشن، پس چرا نیستن؟ پس این غیب یک معنای خاصی دارد که مؤمنان را مشخص می کند، کفار را کنار می زند، منافقین را کنار می زند، مخالفین را طرد می کند، فقط یک گروه را معرفی می کند که اینا می تونن از قرآن استفاده کنن. در بعضی از روایات داره مقصود از غیب امام غائب است، در بعضی از روایات هم دارد مقصود از غیب ظهور امام غائب است. تو به هر دو باید ایمان بیاوری، بلکه به هر سه باید ایمان بیاوری، هم به شخص امام زمان که شخصش غائب است، هم به شخصیت امام زمان که مقاماتش از دید عقل و فکر ما غائب است، هم به روز آمدن امام زمان و اون شاهکاری که امام زمان می کند که او هم از انظار ما غائب است. او غیب مطلق است. الذین یؤمنون بالغیب. از اینجاست که چهار امامیام رد میشن، شیش امامیام رد میشن، هفت امامیام رد میشن، ناووسیه رد میشن، کیسانیه رد میشن، فتحیه رد میشن. اینا همه فرق شیعه اند. یه عده بودن به نام ناووسیه، اینا بعد از امام صادق سراغ هیچ کسی دیگه نرفتن، گفتن امام صادق همون امام غائب است، اصلا امام صادق نمرده. خودش فرموده هر کس آمد به شما گفت که من مردم قبول نکنید. یک دروغ بستن به امام صادق. فتحیه به شکل دیگر، کیسانیه به شکل دیگر، هر کدوم یه دکونی وا کرده در مقابل اهل بیت، با این که پیغمبر بارها و بارها فرمود خلفائی من بعدی 12، اولهم علی ابن ابی طالب و آخرهم المهدی صلوات الله و سلامه. من 12 جانشین دارم، نه یکی کمتر نه یکی بیشتر. هر که نسبت به غیر این مطلب اعتقاد پیدا کند او مطرود درگاه خاتم الانبیاس. حواستو جمع کن، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، متقین کیانن؟ الذین یؤمنون بالغیب، بعد چی؟ و یقیمون الصلاة، بعد چی؟ و مما رزقناهم ینفقون. یعنی این یک دین جامع و کامل. اول اعتقادت مهمه، ایمان به غیب داری یا نداری، امام زمانو قبول داری یا نداری، اصلا تو اعبد عباد باش، از حد زهاد باش، اعلم علما باش، از فرش تا عرش کتاب بنویس، هزار شاگرد تربیت کن، ولی اعتقادی به امام زمان نداشته باشی، این اعمالت، این عباداتت، این تربیتهایی که داشته ای ذره ای تشیزی برای تو ارزش نداره. خدا بهت نگاهی نمی کند، حتی از قرآن بهره ای نمی بری. صریح قرآنه، لا ریب فی، این کتاب کتابیست که شکی درش نیست، و هدایت است برای متقی. متقین کسانی هستند که ایمان به غیب بیارند، امام زمان رو باور کنند، بعد نمازاشون رو سر وقت بخونند. و الا چه ایمان به امام زمانی که تو نماز نمیخوانی؟ بعضی از مراجعین استخاره ما اتفاقا بعضی هاشون مال همین قزوین شما هستن، بعضی هاشون هستن روزی 10 استخاره میگیرن، به یکی دوتا هم قانع نیستن، بعضیاشون چند وعده زنگ میزنن، هر وعده 4-5 استخاره میگیرن، یعنی دیگه واقعا سرم سود میکشه. و میدونی از کی شروع میکنن؟ از قبل از اذان صبح. دیشب 1:30 بود یکی زنگ زده بود 5 استخاره میخواست. حالا شما حساب کن ما چه میکشیم. وقت بعض از اینها مشکلاتی را مطرح میکنن در ضمن این استخاره هاشون، میگم خب تو که این مشکل رو داری یه سوال ازت میکنم، جواب درست به ام میدی؟ میگه آره. میگم نماز میخوانی یا نه؟ میگه آجا نماز؟ نه نماز نمیخوانم. ای پس تو که خدا رو قبول داری، با خدا مشورت میکنی، چرا استخاره میگیری اگه نماز نمیخوانی؟ واقعا من از اینا در تعجبم. یک مادری به من زنگ زده بود، حاج آقا این جوان من 29 سالش اینجا نشسته، هر کاری میکنه بد میاره، هر جا مشغول کار میشه بعد چند رو بیرونش میکنن. من نمیدونم اینو سحرش کردن، تلسمش کردن، جادوش کردن، چه بلایی سر جوان من آوردن. گفتم یه سوال ازت میکنم، راستشو میگی؟ و بفرمایید. گفتم پسرت نماز میخونه یا نه؟ گفت نه جا نماز نمیخونه. گفتم مشکلش مال همینه، نه تلسم داره نه جادو داره. بدترین تلسم نماز نخوندنه، بدترین جادو اینه که سر به آستان خدا نسایی، گردن کلفتی کنی. گفتم گوشی رو بده جوونت ببینم. گوشی رو گرفت، گفتم اگر یه کسی همه زندگی شما را تأمین کند، همه جور بهت محبت بکنه، اصلا یه لیوان آب دستت بده، تشنه شدی ازش تشکر میکنی یعنی؟ گفت بله. گفتم اگه کسی به کسی محبت کنه، بعد اون کسی که به آدم محبت کرده ازش تشکر نکنی،
به اونی که تشکر نمی کنه چی باید گفت؟ خیلی آدم بیشعوریه.
گفتم خدا تو رو خلق کرده یا نه؟
تو نبودی بودت کرده. تو یکی از چند میلیون اسپرمی هستی که تو نطفه بابات بوده دیگه، بقیه شفته تو چا. تو یکی انتخاب شدی، شدی
جوون فلان که بعدن میشی دکتر فلان و آج آقا فلان و مهندس فلان و...
ها؟ چرا خدا او بغلیشو انتخاب نکرده که تو رو انتخاب کرده؟ بعد این تشکر ندارد.
نداشتی،
چش نداشتی بهت داده،
گوش نداشتی بهت داده، قلب نداشتی، کبد نداشتی، اینا همه رو نداشتی بهت داده. نبودی بودت کرده، نداشتی همه چی بهت داده، نمیخوای ازش تشکر کنی. مگه این تشکر تو از خدا چی ازت کم میکنه؟
بعد یه وقتم وسط کار مادر گوشی رو گیره، جوونت کجا رفت؟
گفت صداش بزن.
آقا گفت کجا رفتی این وسط حرف زدن من؟ گفت رفتم آب بخورم.
تو رو به خدا ببین ما گرفتار چه جانورهایی هستیم.
گفتم بینی و بین الله اگر 50,000 تومان به من داده بودی که 10 دقیقه از من مشورت بگیری همین کارو میکردی؟
حالا چون مجانیه باید بیره آب بخوری وسط حرف زدن من، خجالت نمیکشی؟
اونقدر تو پشت تلفن ما با این جوان ور رفتیم تا قول داده نماز بخونه. گفتن اگه میخوای تلسم زندگیت باز بشه باید اهل نماز بشی. پس بی خود خدا نمیگه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اول باید ارتباط تو با امام زمان قوی کنی، بعد بری سجاده پهن کنی، سر به آستان خدا بسایی و نماز بخوانی. گرفتی مطلب یا نه؟
یعنی 1,000 سال نماز بخوانی با امام زمان بیگانه باشی، خدا محل سگ بهت نمیده.
ببخشید نه اینجوری حرف زدم، خواستم شیرفهم بشه دیگه، خلاصه همه بچه هم بفهمه.
به خدا قسم اینجوریه.
الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. تازه باید از آن چه خدا روزید کرده در راه خدا انفاق کنی. علم بهت داده، انفاق کنی.
پست و مقام بهت داده، میتونی یه سفارشی بکنی یه مؤمن بیچاره یه گرفتاری رو نجات بدی. یالا از این پست و مقام و وجاهتت استفاده کن، انفاق کن.
مال بهت داده، در راه خدا انفاق کن. تازه انفاقات رو بر 2 قسم کرده خدا، انفاقات واجب و انفاقات مستحب.
قدم اول واجبه، خمس تو باید بدی، زکات مال تو باید بدی، حج واجب رو باید بری، نفقه واجب زن و بچه رو باید بدی، اینا انفاقات واجبه.
طرف زنه رو گرفته، یه بچه ازش آورده، تازه به عنوان زن دوم،
رهاش کرده رفته، نه طلاقش میده نه نفقه بهش میده.
شما حساب کنید چه آدم های ظالمی پیدا میشن. میگه آخه منو طلاقم بده برم ازدواج کنم، نفقم به گردن یک کس دیگه بیفته.
میگه نه، تو مادر بچه منی، غیرت من اجازه نمیده تو بروی با کس دیگر ازدواج کنی.
خب چرا نفقشو نمیدی؟
و مما رزقناهم. مسلمان نمیشی، نماز خونه درست حسابی نمیشی، امام زمان درست حسابی نمیشی، مگر این که انفاقات واجب رو
انجام بدی. و مما رزقناهم ينفقون، اگه دیگه قرآن دیگه،
باز نگو آقا سندش درسته؟
این مرضی که به جون همه افتاده، نمیدونه اصلا سند با سینه با ساته با چیه، با سیس نقطه است، اگه سندش درسته.
یعنی فقها نمیفهمن سند درسته یا درست نیست، که یک کتاب به نام کتاب الخمس کلی مسئله دارد، کلی آداب داره، کلی شرایط داره. آیه در قرآن داریم، واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى.
زکات چندین آیه در قرآن دارد، اکثر جاهایی که خدا سفارش به اقامه صلات میکند دنبالش سفارش به
ایتاء زکات میکند.
ایم مارزق ناهم یونفقون یه عنوان عامه،
خمس مالد، زکات مالد، حج واجب، نفقه واجب زن و بچت، حتی بچه ها وقتی پدر مادرها بزرگ میشن، افتاده میشن، دیگه درآمدی ندارن، نفقه اونها هم باز به گردن بچه ها میفته. حواست هست؟ یعنی پدر و مادر پیر نفقه شون میفته بعد از مدتی به گردن بچه ها. باید اینا رو بدی تا امام زمان آغوشش رو به روی تو باز کند. اگه میخوای شب نیمه شعبان اون لیله قدر اهل بیت رو خوب درک کنی که مقدمه ای شود برای درک شب قدر ماه رمضان، بعد خدا یک تقدیرات خوبی را برای تو اونم به دست با کفایت امام زمان ثبت کند و به امضا برساند، این آیات قرآن رو باید تو زندگیت پیاده کنی. تازه بعدش میفهمد والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. باز متقین اونایی هن که به تمام اون چی که بر توی پیغمبر نازل شده ایمان بیارن. یعنی به 400 آیه قرآن راجع به امام زمان باید ایمان بیاری. میدانید که خدا 400 آیه در قرآن راجع به امام زمان من و شما نازل کرده. چند تا از آیات رو براتون خوندم. این یکیشی که من امشب براتون خوندم. الذین یؤمنون بالغیب. به همین یک آیه ایمان بیار، اوزاد رو به راه میشه. با امام زمان ارتباط تنگاتنگ پیدا بکن. یه شخصی حدود یک ماه پیش در مشهد او را دیدم، آمد جلو و سلام علیک و احوال پرسی. واجهات دو سه شب پیش توی یکی از شبکه‌های تلویزیونی با مردم مصاحبه می‌کرد که شما آخرین باری که به یاد امام زمان بودی کی بوده؟ یکی میگفت 5 سال پیش، یکی میگفت 10 سال پیش، یکی میگفت اصلا یادم نمیاد. واقعا خیلی قربت عجیبه. این و سال یک بار، اونم شب نیمه شعبان، اونم وقتی میرم تو خیابونا میبینم همه جا چراغونه. الا خودم باز به یاد امام زمان نمیفتم، میبینم همه جا شربت و شیرینی و چکلاته. چه خبره؟ میلاد امام زمانه. به یاد امام زمان میفتم. گفت وقتی این مصاحبه رو شنیدم اینقدر برای تو دعا کردم. گفتم چرا؟ گفت آخه 3 سال پیش توی مجلسی تو گفتی مردم، اونم تو دهه محرم که همه از امام حسین میگن، گفتی مردم من یه چیزی یادتون میدم خیلی جاها به دردتون میخوره. سر هر سجاده بعد از هر نماز، حالا غیر از دعایی که در قنوت برای امام زمانتان میکنید، غیر از دعایی که در رکوع و سجده برای امام زمانتان میکنید، بعد از هر نماز سر به سجده بگذارید 40 بار بگویید اللهم عجل لولی کل فرج. بعد ببینید امام زمان سر هر سجادش برای شما دعا میکنه یاد. گو من از همون شب شروع کردم. میگو آج آقا 3 سال یک بار هم ترک نکردم. گفتم اگه بیاد از من بپرسه تو کی به یاد امام زمان بودی؟ میگم نماز قبل. بعد کی به یاد امام زمان میفتی؟ میگم نماز بعد. و میگو حاج آقا اونقدر برکت من دیدم از این ذکر و از این دعا. میگم من شغلم عکاسیه و فروش لوازم عکاسی تو خیابون احمد آباد مشهد که میشناسید، بالا شهر مشهدم هست. اما بعد از چند ماه که من این کار را انجام دادم، یکی از رفقا آمد گفت که میخوام یه ساختمون بسازیم، میای با هم شریک شیم؟ گفتم پول چندانی ندارم اما میام. رفتم و شریک شدم. محصول اون شراکت این شد که ما اون ساختمون رو فروختیم. الان 3 میلیارد فقط زمین خریدیم تو این کوچه. میخوایم 3 نفری با هم یه هتل در 6 طبقه بسازیم. گفت همه اینا از برکت و اون دعایی است که من بعد از هر نماز برای امام زمانم میکنم. حتما باید یک همچین چیز قلمبه برات داشته باشه که برای امام زمان دعا کنی. یعنی حاضر نیستی خالصا مخلصا لوجه الله برای امام زمانه در روز هر شب دعا کنی مثل اصحاب سید الشهدا که همه هستیشون دادن، حاضر شدن زن و بچهشون یتیم بشن، ابن زیاد خونه هاشون و اموالشون و باغه هاشون رو مصادره کنه، گفتن ما امام زمانمون حسین را تنها نمیگذاریم. اونا اینقدر مرد بودن، اما ما یک سر معامله میکنیم. آقا اگه قرضمون رو ادا کنی دیگه همیشه برات دعا میکنی، اگه مریضمون رو شفا بدی، اگه به کسب کارمون رونق بدی، دیگه ما تو رو رها نمیکنیم. همین
الذین یؤمنون بالغیب. ایمان به غیب یعنی چی؟
چرا پیغمبر اکرم فرمود اللهم لقنی اخوانی، خدایا برادران منو به من نشون بدیم. اصحاب برآشفتند، گفتن یا رسول الله ما در چندین جنگ در رکاب شما شرکت کردیم، جان من را فدا کردیم، بعضی همون بچه هامون رو یتیم کردیم، زن هامون بیوه شدن، اموالمون از دست رفت، خودمون زخمی شدیم، شما باز دعا میکنی از خدا میخوای برادرانم را به من نشون بده، مگه ما چی کاره ایم؟ فرمود انکم اصحاب، اما برادران من قوم یکونون فی آخر الزمان، عده‌ای هستن لم یرونی، مرا ندیده ان، آمنو به سواد نعلا بیاد، به یک سیاهی هایی که رو کاغذ آمده ایمان آوردن، به آیاتی از قرآن، به روایاتی از سنت من پیغمبر، به تراثی از اهل بیت من. بعد حضرت میفهمن اولئک مصابیح الدجا، اینان چراغهایی هستند که نورافشانی میکنن برای دیگران در تاریکی های محض، و به واسطه اینان خدا دیگران را از بلاها و بدبختی ها نجات میدهد، و هر فتنه کور ظلمانی را هم از اونها برطرف میکنه. پس راه نجات از بلاهای آخر الزمان اینه که مثل پروانه دور امام زمانت بچرخی، شب و روز برای امام زمانت دعا کنی، روزی بر تو نگذرد که قطره اشکی در فراق امام زمانت نریزی، روزی بر تو نگذرد که دعای عهد نخوانی و با امامت پیمان نصرت و یاری نبندی. اجعلنی من المستشهدین بین یدی، خدایا نه تنها من جزو کسانی باشم که امامم را یاری می کنم، در قضاء حوائج او بر دیگران سرعت می گیرم، دل او را شاد و خوشنود می کنم، بلکه خدایا مرا جزو شهدا در رکاب او قرار بده. این حس اگر در وجودت ایجاد شد تو مؤمن به غیبی، الا من دروغ میگم، چه ایمان به غیبی، چه باور کردن امام زمانی که من به فکر همه چیز و همه کس هستم، برای همه چیز خودم و همه کس دعا میکنم، اما امام زمانم را فراموش میکنم. تو باید اول دعا و آخر دعایت برای امام زمانت باشد، اصلا همه چی رو فراموش کنی، وقتی مشغول دعای برای امام زمانت می شوی حتی خودت را فراموش کنی. لذا در اون آیه دیگر در سوره بقره خدا بعد از آنی که می فهمد ولکل وجهتون هو مولیها، هر گروهی هر امتی یک قبله‌ای داره و خدا روی اونها را به قبله اونها برمی گرداند، اصلا قبله مهم نیست، مهم اون توجه قلبی است. فاستبق الخيرات اینما تکونو یأت بكم الله جميعا، شما هر جا که باشید اولا در خیرات سبقت بگیرید. فرمود خیرات ولایت ما اهل بیت، خیرات ولایت امام زمان اهل هر زمانی برای اهل اون زمان، سبقت بگیرید به سوی امام زمانتون. و بدانید که شما هر جا که باشید خدا شما را جمع می کند. فرمود اینی که از آیاتی است که مربوط به اصحاب امام زمان است. اون صبحی که امام زمان می خوان ظهور کنند که شبش پرده کعبه را می گیرند، کاسه صبرشان لبریز می شود، به درگاه خدا می لالند، آیه امن یجیب را تلاوت می کنند، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، آیا کسی هست دعوت مضطر را اجابت کند و او را از اضطرار و بیچارگی نجاتش دهد؟ جبرئیل با آن شکلی که بر پیغمبر نازل شد و وحی را و بعثت و رسالت را بر پیغمبر تلاوت کرد که یک بالش در مشرق و یک بالش در مغرب بود، که بار دوم جبرئیل در صحرای قدیر به این شکل نازل شد که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، بار سوم هنگام ظهور به این شکل جبرئیل بر امام زمان نازل می شود که یا ولی الله قم به اذن الله، قیامت را فردا شروع کن. فرمود فردا صبح که می شود اصحاب امام زمان بر دو دسته می شوند. یک عده کنار زن و بچه خوابیده اند، زن و بچه شون صبح بلند می شن نماز صبح بخونن، اینا آقاشون نیست، اینا مفقود عن فروشهم هستند، ناپیدا می شن. بعدن اونها را جزو یاران امام زمان می بینن. دسته دوم فرمود کسانی است که اینا صبح سوار بر ابر می شوند و بعد از چند لحظه محضر امام زمان تو مسجد الحرام شرف یاب می شوند. حتی در بعضی از روایات اسماء اونها هم ذکر شده. اینا 313 تنن. یک 10,000 تن دیگر هستند که فرمود امام زمان از مکه بیرون نمی آید تا این 10,000 تن هم به حضرت بپیوندند، که باز تو اینا 50 زن هم فرمود هست. فرمود 313 مردن و 50 زن که امام زمان را یاری می کنن. حبابه لبابیه یکی از اون زن هاست که در عصر امیر المؤمنین زندگی می کرد. دلیل امامت را از امیر المؤمنین دید، گفت آقا دلیل امامت میخوام، حضرت بانو پاره سنگو بده، داد انگشتر مبارک رو زدن تو این پاره سنگ، مثل خمیر فرو رفت، نقش انگشتر امیر المؤمنین در اون نقش بست. فرمودن بعد از من هر کس این کار رو کرد او امام توست. دقیقا بعد از امیر المؤمنین این خانه اومد تو مسجد کوفه، دید همون جایی که امیر المؤمنین نشسته امام حسن نشسته، گفت آقا دلیل امامت میخوام، فرمود و سنگو بده. همون سنگی که به امیر المؤمنین داده بود داد به امام حسن، جای نقش انگشتر امیر المؤمنین انگشترش را زد فرو رفت، نقش انگشتر امام حسن نقش بست. بعد این خانم رفت محضر امام حسین، همین دلیل امامت رو گرفت. در عصر زین العابدین 113 سالش شده بود، یک پیر زن دارای چین و چروکی شده. آمد دید زین العابدین مشغول عبادت، هرچی سب کرد دید نماز حضرت تموم نمیشه، حوصله‌اش سر رفت، اومد بره، حضرت با انگوش یک اشاره کرد به خود، آمد دید شده یک دختر باکره 20 ساله. اینجا بود که زمینگیر شد، استاد حضرت نمازشونو که خوندن فرمودن دلیل امامت میخوای؟ حالا قبل از این که دلیل امامت را بخواهد، حضرت به او داد جوانی او را به او برگردو. فرمود بده سنگ را. گرفت انگشترش را زد، مثل خمیر فرو رفت، نقش انگشتر زین العابدین در اون نقش بست. این خانم تا عصر امام رضا موند خیلی سعادت داشتنی دا، 8 امام را درک. از هر امامی دلیل امامت دید. ای دیگه با چه شبهی برمیگرده؟ خورشید را دیده، لمس کرده، انرژی، حرارت، آثار برکات خورشید را حس کرده. به خدا مردم شما هم می توانید امام زمانتون را همینطوری حس کنید، دریابید. چرا در دعای عهد امام صادق به ما یاد داده از خدا طلب دیدار امام زمان کنید؟ بگید اللهم ارن الطلعت الرشیده والغره الحمیده وکحل ناظری به نظرت منی الی سرمه، بکش به چشمان من با دیدار امامم، چشمام نور پیدا کنه.
برای که ایمان به غیبت به صورت یک ملکه در وجودت درآید.
همون اصحاب میرن اینما تکونو یأت بکم الله جمیعا ان الله علی کل شیء قدیر. تعجب نکنی آخه چطور میشه آدم سوار بر عب بشه؟ چطور میشه؟ نداره، خدا علی کل شیء قدیر است. چطور میشه آدم بیفته تو آتش نسوزه؟ ها چطور میشه؟ به من بگو. چرا خدا راجع به آتشی که نمرودیان برای سوزندن ابراهیم افروختن یک خطاب کرد یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم؟ این دیگه قرآنه. چطور میشه؟ نداره، خدا علی کل شیء قدیره. چطور میشه تو ابناء ائمه بعضیا شدن قمر بنی هاشم، بعضیا شدن علی اکبر، بعضیا شدن امامزاده سید محمد؟ واقعا امامزاده جلیل القدر عجیب و غریبیه، شبیه قمر بنی هاشم است.
تعبیراتی راجع به او در روایات آمده که علما به حیث و بیس افتاده. او پسر بزرگتر امام هادی بود. یکی از سنت های قطعیه و یکی از نشانه های امامت اینه که پسر بزرگتری که سالم باشد از نظر جسمی و روحی، او می شود و مؤمن باشد و متقی باشد، او بعد از امام قبلی می شود امام. مردم می دیدن یک سره امام هادی از فرزندش محمد تعریف می کند. پسر بزرگترم
جوری شد که وقتی او از دنیا رفت مردم تعجب کردن آخه چطور میشه کسی که بناس امام باشد از دنیا برود، هنوز امام هادی در قید حیات است. مردم تصورشان این شده بود که بعد از امام هادی به جای امام حسن عسکری او امام میشود.
تازه وقتی از دنیا رفت فهمیدن نه، او امام نیست. بعد وقتی که امام حسن عسکری سلام الله علیه از تشییع جنازه او برگشتن، او را دفن کردن در همین مکان فعلی در منطقه دوجیل در شهر بلد بین سامرا و بغداد،
در حالی امام حسن برگشت که پیراهن خود را پاره کرده بود در عزای برادرش، کلی گریه کرده بود. تا وارد بر امام هادی شد فرمود احدث لله شکرا،
یه شکر جدید برای خدا به جا بیار، یه شکری که تا به حال نکردی. چرا؟ چون خدا یه اتفاق جدیدی برای تو رقم زد. با مرگ برادرت محمد بنا شد تو امام شوی. خیلی عجیب.
علما میگن بابا معنای این حدیث این نیست که در علم خدا این بود که امامزاده سید محمد بنا بود بعد از امام هادی امام شود، بعدن نظر خدا تغییر کرد. اما همین که میگن احدث لله شکرا، خیلی مقام برای امامزاده سید محمد و این کاشف و از اینه که این فرزند امام چقدر حق امامش را رعایت کرد.
چطور مثل پروانه دور پدرش چرخیده و حرمت او را نگه داشته که اینقدر ازش تعریف میکنن و امام حسن عسکری در مصیبت او گریبان پاره میکند، مثل حالتی که حضرت زینب نسبت به برادرش امام حسین داشت.
پس میشه آدم از طریق معرفت امام زمانش اوج بگیره و بالا و بالاتر بره.
آخ این امامزاده بر اثر این معرفتی که نسبت به امام زمانش پیدا کرده بود و حرمتی که نگه می‌داشت به جایی رسیده بود
و به جایی رسیده که الان تو عرب اصلا کسی جرأت نمی کند قسم دروغ به او بخورد. عجیب می ترسن سنی و شیعه.
حتی سنی ها میرن حاجت می گیرن. در احوالاتی که از سنیان نقل کردن که ظاهرن صاحب منصبی هم بوده، ای داشته رد می شده و یک پادرد شدیدی داشته، از کنار مرقد امامزاده سید محمد رد میشن، سوال میکنه اینجا مرقد کیه؟ میگن مرقد سید محمد فرزند امام هادی، امام دهم شیعیان. میره و بر میگرده، بعد میره تو حرم امامزاده سید محمد، متوسل میشه و زیارت میکنه و دو رکعت نماز میخونه و التماس میکنه که آقا به درگاه خدا شفاعتی کن، خدا به من شفا عطا کند. بعد خسته بوده همونجا یه گوشه ی حرم مینشینه، چرتش میزنه. یه وقتی میگه آقای بزرگوار نورانی آمد کنار من ایستاد، به من فرمود بلند شو بنشین. خوابیده بودم. بلند شو بنشین که تو خوب شدی، من شفای تو را از خدا گرفتم. بلند میشه اینو خوب خوب شده. با پای خودش که نمیتونست راه بره، با پای خودش میره قوم و قبیله شو ور میداره، میاره چندین گوسفند اونجا ذبح میکنن و بین زوار تقسیم میکنن. مورد دیگر که طرف میگه من برادرم رفت سامرا، اهل دجیل هم بودن اینا، بعد به ما خبر رسید برادرم اونجا مرض طاعون گرفته، حالش خیلی بده، پاهاش رو به قبله کرده. من با مادرم و پدرم، برادرش میگه با مادرم و پدرم رفتیم یه تابوتم برداشتیم بردیم که اینو از اونجا بیاریم تو قریه خودمون دفن کنیم. هم دیگه داشتیم جنازش رو میبردیم، آخرای عمرش بود، یک مرتبه نیم بلند شد گفت من خوب شدم. همینطور می ترسید و می لرسید. گفتیم چی شد که خوب شدی؟ گفت من همینطور که خوابیده بودم، دم یه آقای نورانی آمد کنار من ایستاد، شروع کرد به نماز خوندن، بعد دستاشو بلند کرد طرف آسمان، خدایا مادر این جوان به من متوسل شده، او را شفا عطا کن. بعد آمد کنار من، فرمود بلند شو، من به خاطر مادرت به درگاه خدا نالیدم و شفای تو را و بازگشت تو را از عالم برزخ از خدا خواستم. اینجوری آبرو پیدا میکنی اگر دور امام زمانت چرخیدی. یاد من باشد فقط شب نیمه شعبان و روز نیمه شعبان و شام نیمه شعبان به یاد امام زمان نباشیم، در طول سال دم از امام زمان بزنیم که امام صادق فرمود انتظر الفرج صباحا و مساء. یبن الحسن یا صاحب الزمان به حرمت مادر پهلو شکستت، امشب یک نظر خریدارانه‌ای به ما بفرما، یه ایدی به همه ما کرامت فرما. اگر دل شما رو هم شکسته ایم، آبروی شما رو هم برده ایم، امشب اومدیم به درگاه شما بنالیم و از شما عذرخواهی کنیم.